ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. وزیر اطلاعات ایران میگوید سفر بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست. در پی اعتراضات گسترده رئیس جمهوری و نخست وزیر سریلانکا استعفا کردند. انتخابات مجلس سنای ژاپن 2 روز پس از سوء قصد به جان شینزو آبه برگزار شد. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنی تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا و سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یکشنبه منتشر کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یک پارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابل با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. در پی اعتراضات گسترده مردم سریلانکا به وضعیت اقتصادی و سیاسی، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور استعفا کردند. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری این کشور روز شنبه اعلام کرد که استعفای خود را 22 تیر ماه به پارلمان خواهد داد. رایل ویکرم سینگه نخست وزیر این کشور نیز در حساب کاربری توییتر خود نوشت که در راستای تداوم فعالیت دولت و تضمین سلامت شهروندان از سمتش کناره‌گیری می‌کند. در روزهای گذشته بحران اقتصادی در سریلانکا 10,000 معترض را به خیابان‌های کولومبو بزرگترین شهر سریلانکا کشاند. معترضان به محل اقامت رئیس جمهوری سریلانکا هجوم بردند و منزل نخست وزیر را نیز به آتش کشیدند. 2 روز پس از سوء قصد به جان شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن رأی‌گیری برای انتخاب نیمی از نمایندگان مجلس سنای این کشور صبح یکشنبه 19 تیر آغاز شد. ائتلاف حاکم شامل حزب لیبرال دموکرات ژاپن که آقای آبه یکی از چهره‌های اصلی آن بود در نظرسنجی‌ها برای انتخابات مجلس سنا پیشتاز است و از 125 کرسی می‌تواند بیش از 70 کرسی را از آن خود کند. این حزب اکنون قدرت را در ژاپن در دست دارد و فومیو کیشیدا نخست وزیر 64 ساله کنونی ژاپن از این حزب است. مجلس سنای ژاپن در مجموع 248 کرسی دارد و در مورد نیمی از کرسی‌های آن هر سه سال یک بار رأی‌گیری می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از ادامه فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تا بازگشت تهران به توافق برجام خبر داد. این یادداشت در آستانه سفر آقای بایدن به اسرائیل و سپس عربستان سعودی منتشر شده. رئیس جمهوری آمریکا تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی را از اهداف این سفر دانست. سفری که این هفته انجام خواهد شد و مقام‌های جمهوری اسلامی هم درباره آن واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
ایران تا زمانی که توافق هسته‌ای بر جان بازگردد منزوی شده است. این بخشی از یادداشتی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر خاورمیانه‌اش در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده. آقای بایدن در این یادداشت متحد شدن آمریکا با شرکایش در اروپا و سراسر جهان را سیاست دولتش در قبال برنامه اتمی ایران دانست و در این زمینه از محکومیت اخیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نمونه یاد کرد. این در حالی است که تلاش‌ها برای احیای توافق برجام تا کنون ناکام مانده. آخرین این تلاش‌ها مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن است که با میانجیگری دوحه در قطر برگزار شد. آمریکا می‌گوید که ایران خواسته‌های فرابرجامی مطرح می‌کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
ایران has consistently introduced extraneous demands. Demands that
ایران همواره خواسته‌ای خارج از چارچوب توافق برجام مطرح می‌کند. محور برجام تنها درباره یک مسئله یعنی فعالیت‌های اتمی ایران است. مطرح کردن هر خواسته‌ای خارج از چارچوب برجام به معنای جدی نبودن و همچنین سستی در پایبندی به تعهدات است. متأسفانه این چیزی است که بار دیگر هیئت آمریکایی در دوحه مشاهده کرد.
ایران اما سخنان مقام‌های آمریکایی را رد می‌کند و می‌گوید آماده از سرگیری مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران:
توافق سال 2015 است. اگر در حوزه‌ای طرف آمریکایی احساس می‌کند موضوعی فرابرجامیز ما در درون گفتگوها به طرف آمریکایی تأکید کرده ایم. بر اساس آنچه در ماهای گذشته در مذاکرات وین رخ داد و بارها طرفهای غربی اعلام کردند، هر آنچه را که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشود را از میان برخواهند داشت. ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم، بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام را بخواهد تحت تاثیر قرار دهد.
این تحولات در حالی است که سفر آقای بایدن به اسرائیل و سپس عربستان سعودی نزدیک شده، سفری که به نظر می‌رسد نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران شنبه 18 تیر ابراز عقیده کرد که سفر جو بایدن تنها برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه گفته او تلاشی برای بازگشت رسمی آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل است. پیش از این جان کربی سخنگوی کاخ سفید از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها به منظور مقابله با تهدید ایران خبر داده بود، طرحی که مقام‌های اسرائیلی هم درباره آن سخن گفته‌اند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل:
ما خونا بیاخدیم میتای به پنتاگون و به ممشال نحو مقدمیم تخنیت نرخوت.
طی سال گذشته به همراه همکارانم در پنتاگون و دولت آمریکا برای راه اندازی برنامه‌ای با هدف توسعه همکاری میان اسرائیل و کشورهای منطقه به رهبری ایالات متحده تلاش کردیم. امیدوارم در جریان سفر مهم آقای بایدن به اسرائیل و خاورمیانه آخرین گام در این مسیر برداشته بشه. یکی از مسائل مهم در طرح این همکاری رو دفاع هوایی خاورمیانه مینامم که میتونه به کشورهای منطقه در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران کمک کنه. این برنامه تا حدودی فعال شده و تونسته با برخی اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران مقابله کنه که در این باره پیشتر صحبت کرده بودم.
آقایان از کفار به پولا و ویل سیکول نیسانات ایرانیم شدی باید به مزدانات اخوات.
ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران طرح موضوع پدافند هوایی مشترک را تحریک‌آمیز توصیف کرده و گفته جمهوری اسلامی به این اظهارات به عنوان تهدید علیه امنیت ملی و منطقه نگاه می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است در عربستان سعودی در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین عراق، اردن و مصر شرکت کند، گفته است که تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی از اهداف سفر او به این کشور است. به نظر می‌رسد تلاش برای مهار بحران انرژی جهان که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده یکی از انگیزه‌های آقای بایدن برای سفر به عربستان سعودی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا:
با توجه به اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین به تورم در جهان انجامید، به گونه ای که کمبود حاد مواد غذایی کشورهای ضعیف را تهدید می کند، باید برای کاستن فوری از پیامدهای این جنگ اقدام کنیم. از هر ابزار ممکن برای کاستن قیمتها در آمریکا استفاده می کنم. با کشورهای شریک هم برای ثبات بازارهای انرژی جهان همکاری می‌کنیم و در این حال هماهنگی‌های لازم را برای بزرگترین صادرات تاریخ از ذخایر جهانی نفت به عمل می‌آوریم.
سفری که به گفته مقام‌های آمریکایی مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های گفتگوهای آقای بایدن در اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزیری. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم به یک آبشار 106 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را آغاز کرده که امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. رویترز می‌نویسد دیپلمات‌های غربی برای مدت‌ها نگران استفاده ایران از این نوع سانتریفیوژها در غنی‌سازی اورانیوم بودند. این سانتریفیوژها با سرعت بالایی غنی‌سازی انجام می‌دهند و قدرت مانور آنها در افزایش سریع غلظت اورانیوم بالاست. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
جمهوری اسلامی با چراغ خاموش یک حرکت خزنده رو به سمت بمب اتمی و ظرفیت ساختن بمب اتمی شروع کرده و این نگرانی هایی رو در آژانس ایجاد کرده. البته این یک بار اتفاق نیفتاده، آبشاری که حالا آژانس از بکار افتادن اون یاد میکنه حدود 10 روز قبل عملیاتی شده بود بدون اینکه گاز اورانیوم به اون تزریق بکنن و حالا با فعال شدن این آبشار تازه با ظرفیت غنی‌سازی بالا، جمهوری اسلامی هر زمان که اراده بکنه میتونه سطح غنی‌سازی خودش رو بالا ببره. در وضعیت فعلی بین 5-20% ولی با استفاده از همین اورانیوم و همین آبشار در همین شرایط غنی‌سازی زیر کوه، جمهوری اسلامی در صورت تصمیم به تولید اورانیوم با غلظت نظامی میتونه این میزان غلظت رو بالا ببره. طبیعی این ظرفیت در دنیا در آژانس و در منطقه نگرانی‌های جدی درست میکنه برای اینکه فاصله جمهوری اسلامی رو با ظرفیت ساختن بمب اتمی کاهش میده.
خب میدونیم که ایران تا الان در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و میدونیم که اگه به سطح 90% برسونه قابلیت تولید بمب هسته‌ای خواهد داشت. به نظر شما نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی درستی هست؟ زمینه‌های منطقی داره یا نه نگرانی درستی به نظر نمی‌رسه؟
اگر واقعا کشورهای منطقه نگران تبدیل شدن یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت اتمی هستند، این وضعیت در مورد جمهوری اسلامی الان وجود داره. فاصله غنی‌سازی 60% از نظر زمانی با غنی‌سازی 90% که برای ساخت بمب اتمی مورد نیازه هم دیگه شما گفتید، فاصله زمانی بسیار کمی هست و بقیه اجزای ساختن بمب اتمی رو جمهوری اسلامی پیشتر در طول 25 سال گذشته فراهم کرده. در حقیقت ایران امروز ایرانی است که از اون به عنوان یک قدرت اتمی درگاهی یاد میکنن، یعنی هر زمانی که از این درگاه از این برزخ عبور کرد یا تصمیم سیاسی به عبور از این خط رو گرفت قادر به تبدیل شدن به یک قدرت اتمی است، یعنی کره شمالی دیگری در منطقه خاورمیانه که منطقه بسیار بسیار تنش برانگیزی هست متولد خواهد شد و این نگرانی جدی است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان هست، در صورتی که نگرانی آژانس این هستش که ایران نسبت به تکالیف قانونی بین‌المللیش در واقع بی‌اعتنا شده. این رو به نظر شما چطور میشه تفسیر کرد؟
در زمانی که ماهای پایانی دولت آقای روحانی بود، مجلس جمهوری اسلامی که در اختیار تندروها قرار گرفته بود قانونی رو تحمیل کرد به دولت که در نتیجه اجرای اون واقعا وضع کنونی پیش آمد، ولی اون زمان شاید به ظاهر قصد تهدید جامعه جهانی رو داشتن و یا گرفتن امتیازات اقتصادی سر میز مذاکره، ولی الان اجرای اون قانون تبدیل شده به ایجاد یک راه هموار برای رسیدن به ظرفیت ساخت بمب اتمی. آقای کمال بندی فقط از تکالیفی صحبت میکنه که مجلس اسلامی بر عهده دولت گذاشته، در حالی که قوانین بین‌المللی، معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، پروتکل الحاقی که تقریبا تمام کشورهای عضو معاهده به اون پیوستن، معاهداتی هستند که تبدیل شدن یک دولت تازه به قدرت اتمی رو منع میکنند و این حرکت جمهوری اسلامی دقیقاً خلاف مقررات و خواسته‌ها و قوانین بین‌المللی است. موضوعی که شاید جمهوری اسلامی پنهان میکنه از مردم ایران و به اونها در میان نمیگذاره این است که همیشه علاقمند به این بوده که تحریم ها رو بردارن، اقتصاد ایران به شرایط عادی برگرده، ولی با تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اتمی یقینا فروپاشی اقتصادی ایران غیر قابل شناب خواهد. دولت کنونی ایران به نظر میرسه کمترین بهایی به نگرانی های معیشتی مردم نداره، در شرایطی که مردم واقعا از وضعیت بسیار دشواری رنج میبرند همچنان توجه اصلی دولت متوجه ساختن بمب اتمی و تبدیل شدن به قدرت نظامی در منطقه است، وضعیتی که سرنوشت حتی این حکومت رو میتونه روی خط ببره و بدون تردید وضعیت اسفبار اقتصادی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.